بلوغ جسمی داریم که ممکنه برای مثلا دختر خانم زود اتفاق بیفته. اونی ولی لجبازی که تا حالا جا داره، لجبازی تا 12-13، این لجبازی یه صفتی نیستش که انتظار داشته باشیم این زودی حل بشه.
آخه
عقلش میاد، عقل با بلوغ 2-3 سال بعد از بلوغ حاکمیت کامل پیدا میکنه. این زوده براش 7 سالگی، بگید لجباز نباشه 7 سالگی، ولی لجباز نبودن خیلی زود. این حالا تا این دختر اگر باشه تا 9-10 سالگی هم جا داره، حتی تا 11 سالگی هم جا داره لجبازی اونطوری کردن، جا داره، کاملا جا داره.
فقط
بین چیکار باید بکنین، اون نکاتی که در 7 سال دوم گفته شده اجرا کنین. این شما دغدغتون این باشه توجهش بدین به مثلا اعضای بدن خودش، به خلقتش. شما اون نکات 7 سال دومی که گفته شده اونا رو باید مراقبت کنید، توجه بدید به بدن خودش، به نعمت‌های اعضای بدنش، به موضوع سلامتی، به موضوع وقت. شما به اینا توجه بدین، اونا کاری هن که عقل رو حاکم میکنن. عقل که حاکم میشه لجبازی رو کنترل میکنه، نمیخواد لجبازی رو مستقیم بشکنیدش. آخه پدر مادرها مستقیم با لجبازی شاخ به شاخ میشن، میگن بالاخره یا من شکسته میشم یا اون، بعد نوعا هم پدر مادر شکسته میشن، اون که شکسته نمیشه که. شما به جای اینکه بریم با لجبازی در بیفتین، برید اون حاکمیت عقل رو فعال کنین. آروم باید نباید بهش یاد بدی، حکمت بهش یاد بدین، همون چیزی که در کتاب 7 سال دوم اومده.
این بعدن که پدر مادر بعضی موارد میگن مثلا باید قاطع باش،
بعضی موارد اشکال نداره. در چند بار عرض کردم کودک باید بدونه یه جاهایی خط قرمز وجود داره، حتی در سنین پایین، یعنی حتی در 3-4 سالگی هم باید بعضی موضوعات کاملا محدود باشه که اونجا نمیتونه از حدود رد شه. این موضوعات باید ناظر به مسائلی باشه که با سلامتیش در خطره، و یه موضوع استثنایی اذن گرفتن برای ورود به حریم شخصی پدر و مادر. یعنی این دوتا رو تحکم هیچ اشکالی نداره، ولی میزان این موضوع در زندگی خیلی میزانش باید پایین باشه. ولی ما نمیگیم هیچ تحکمی هم وجود نداشته باشه، نه. خواب با پدر مادر هم همینطوریه کلن، تا اون موقعی که بچه به طور مستمر شیر میخوره، یعنی شیر خوردنه یک ساعت و نیم دو ساعت داره، توصیه میشه، خیلی ها توصیه دارن کنار پدر مادر، کنار مادر بخوابه، یعنی نیازی نیست بسترش جدا بشه، چون بعضی ها میگن نه حتما بسترش رو جدا کنید. اون جدا شدن بستر، برای مثلا از 2 سالگی به بعد اشکال نداره کنار پدر مادر بخوابه، ولی بعد که خوابید به جاش منتقل بشه، یعنی اونم نه این که بگی برو تو جات بخواب.
تا چه سنی
اشکال نداره؟ تا 4-5 سالگی. تو 2 سال میگم، تا مثلا تا 2 سالگی خب اشکال نداره این شکلی باشه، از 2 سالگی به بعد بهتره که بچه بره سر جاش، پدر یا مادر بره پیشش بخوابه. یعنی از 2 سالگی به بعد، حالا 2 سالگی 3 سالگی ببین، اینا بعد با بچه طبیعی بره بالا، اینا زورکی نیست. اون دیگه جا داره، یعنی اون خیلی مسئله نداره، اون حتی تا مدرسه رفتنش هم اشکال نداره.
خیلی گرهش دارم
مادرشون بخوابن، چیکار باید بکنیم؟
مثلا بزرگ
ترم
شدن
اشکال نداره مادرشون بره پیششون، مید برن تو جاشون، مادرشون بره پیششون. بعد کم کم چجوری باشه؟ حالا همون که میره پیششون، مثلا بچه رو تخت میخواه، مامان پایین تختش میخواه،
همون دیگه قبول نمیکنه
خب بگم آروم. ببین بچه رو باید با یه رنج طبیعی فاصلش رو ایجاد کرد، از یه روز قانون بذارید از امروز دیگه کنارت نمیخوابم، از امروز دیگه تو اتاق نمیام نداره. ببین دقیقاً بچه رو توی این موضوع مثل از پوشک گرفتنه، بعد آروم آروم اتفاق بیفته به طور طبیعی. از امروز دیگه پوشک پات نمیکنم نیست، اگه آروم اتفاق بیفته با یه منفی مثبت بین بچه‌ها که متفاوته، اتفاق به طور طبیعی میفته، آسیبی هم به بچه نمیزنه. پس تا مثلا 6 ماهگی 7 8 ماهگی که مکرر شیر خوردن بچه داره، یعنی خواب طولانی در شب نداره، خیلی هی دائم بیدار میشه و شیر میخوره، اشکال نداره اصلا پیش مادر بخوابه. از 6 ماهگی تا 2 سالگی خوبه که در واقع کنار پدر مادر، کنار مادر خوابش ببره، ولی ببرن بزننش تو جاش، یعنی از بستر پدر مادر خواب طولانی مدتش جدا بشه. از 2 سالگی 3 سالگی تو این رنج به بعد میتونه بره توی جای خودش بخوابه، ولی پدر مادر برن کنارش، کم کم کنار بودن کم 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 میشه، یعنی کم کم فاصله اتفاق میفته. بعضی شبام نمیتونم برم، مثلا امشب من کار دارم تو بخواب، یعنی بعد آروم آروم اتفاق میفته. این تا دبستانم این ماجرا ادامه داشته باشه اشکال نداره. بچه‌ها تو این زمینه متفاوتن، بعضی بچه‌ها مستقلن، از همون 3-4 سالگی بدون پدر مادر راحت میخوابه. بعضی بچه‌هام نه، یه وابستگی دارن تا 8-9 سالگی هم این ادامه پیدا میکنه، اشکال نداره. بذارید تو سیستم طبیعیش اتفاق بیفته، شخصیتاشون متفاوته. زور بیجا نکنید، ولی آروم آروم این فاصله اتفاق میفته. دارم گفتم دیگه، گفتم به شیر خوردن بستگی داره. از اونجایی که خواب بلند شب پیدا میکنه، اونجا دیگه میتونم بسترش جدا کنم. مبناش کنه. یعنی اونجایی که مثلا خواب شبانه مثلا فرض 6 ساعته پیدا می‌کنه، یعنی دیگه 6 ساعت می‌خوابه، شیر دیگه در این مدت نمی‌خوره، از اونجا جدا کردنش اشکالی نداره. خوبم هست، خوبه که از اونجا جدا بشه.
چون یه برنامه‌ای که
می‌رسون
می‌کنه چند وقت پیش یه آقایی صحبت می‌کردن روایت هم خوندن، گفتن بهترین
سن
برای جدا کردن
بچه
1 سال 8 ماهه.
گفتن قبل از اون اصلا منظورشون از جدا کردن، منظورشون از جدا کردن اینه که بچه کنار مادر بخوابه.
همون دیگه.
خب دیگه ما که همین رو گفتیم، گفتیم بچه کنار مادر تا 2 سالگی بخوابه، ولی بعد که خوابش برد برن تو جاش بذارن، بگن کنار مادر بخوابه، جدا نخوابونش. بله، یعنی موقع خوابیدن کاملا در آغوش مادر بخواب. اینه تا 2 سالگی توصیه میشه، حتما همین اتفاق میفته، ولی بعد که خوابش برد اشکال نداره جاش جدا بشه، اون مشکلی نداره. لحظه خوابیدنش مهمه که اونجا جدا نباشه، اذیت نشه. چون نوعاً هم موقع خوابیدن شیر میخورن بچه ها تا خود 2 سالگیشن، بهتره که تا 2 سالگی کنار مادر بخواب، ولی بعد جاشو جدا کنم بعدی که خوابش برد. خوب جدا باشه طبیعتاً بهتر. علتش اینه که میزان استقلال و عملکرد بچه و اون مسائلی که حالا بعداً میگیم کنار هم نباشن، کنار هم نخوابن، به وجود نمیاد. اگر بشه جدا باشه چه بهتر.
8 اتاق.
از اونجایی که اعتقاد داریم خدا اگر بچه رو بده رزق بچه اصلا به شما نیست، باهاش میده نحنو نرزقکم و ایاکم. نه منظورشون 7 تا بچه بود، منظورشون 7 تا بچه بود، چیز نداره. آره دیگه هیچ چیزی نداره، یعنی نگران اونش نگران نباش، خیالتون راحت باشه. کسی اگر به سمت 7 تا بچه رفت، آه تازه کسی یه چیزی، یه خانم، یه مادر بزرگواری رو که اختلاف بود چند تا بچه دارن با خانم تولیتی، فهمیدم چند تا بچه دارن. 20 تا بچه به سند کاملا موثق، مادر بزرگوار 20 تا بچه دارن، همه بچه هاشون ماشالله. الان کوچکترینشون همسن منه تقریبا، یعنی از من یکم کوچیک‌تره، یعنی ماشالله ما مادرشون هم زنده نه هم داریم. حالا دیگه ببین 20 تا بچه ماشاءالله، مثل چی گفتم که بدونید عدد خیلی بالاتر از 7 میگیم، خیلی گردنتون اینجوری نکنید. حالا دیگه اینا شد اینجا خودشون برید بپرسید بعدا اگه خواستین. اگه کسی افقشون عددهای بالا بود میتونه ازش به عنوان مشاور استفاده کنه، اما عددهای پایین رو مشاوره نمیده چون لولشون نیست.
بچه‌ها اگه دختر و پسر باشن، خب مثلا اتاق خواب می‌خوایم براشون بذاریم، مثلا از چه سنی بهتره که مثلا اتاق دختر و پسر از هم جدا باشه؟
اگر اتاق خواب داشته باشن بهتر از اولش جدا باشه، اگر اتاق خواب باشه بهتر از اول جدا باشه. حالا دیگه اگر نبود بعد به تاکتیکای، اگه نبود مشترک بودنش اشکال نداره، ولی بهتره دیگه مثلا از 5 سالگی 6 سالگی بچه کوچیک دیگه مثلا فضای خواب آدم جدا کنه به این شکل، حالا یه جای دیگه ای تختی میذاره، یه جایی که حالا دیگه مثلا محل خواب مهمه دیگه، حالا ممکنه مثلا پسره به پرتش کنی تو حال مثلا، بالاخره دیگه حالا تاکتیکای مختلفی داره، بعد تاکتیکاش به ایدهاش فکر کن. اگه اتاق باشه بهتر از اول جدا
بشه.
حالا دیگه نمونه‌هایش هم داریم که بچه‌ها تو اتاق می‌خوان پدر مادر بنده تو حال. حالا دیگه اون هم هست. از اینجور موارد هم داریم. یه بحثی رم یکی از بزرگواران سوال پرسیده بودن، حسب همین که موضوع اذن گرفتن رو گفتیم، این که اگر به بچه حالی کنیم که مثلا یه وقته خاصی میخوای وارد اتاق پدر مادر بشی اجازه بگیر، انتظار داره که خود تو هم تو اتاقش میری اجازه بگیری.
طبیعته
طبیعیه، خب معلومه که باید بگن. بعد پرسیده بودن که اون وقت با این ماجرا نظارت کردن بهش که مثلا آدم میخواد نظارت کنه ممکنه مشکل بشه. جوابش اینه که اول اگه بچه هم چه حرفی زد، خب درست داره میگه، یعنی اشاره به قانون درستی میکنه، شما باید بهش بگین بله عزیزم درسته، ما هم وارد بشیم اجازه میگیریم. ولی بچه ها تریپشو میان، اینقدر هم در همه موارد حافظه ندارن که برای موضوع مراقبت کنن، یعنی بعدن اینقدر فضاشون فضای بازی و شلوغ پلوغ و اینجور چیزاست و بعد دروا میکنی، بعد مثلا میخندی، بعد فلان میشه، حالیشون نمیشه که این اتفاقی که گفته بودن داره میفته. لذا به بچه آدم میگه بله، بعدا اگر لازم شد چیزی هم انجام بده پیچوندنش هم استفاده میکنه. دیگه شما باید یه جوری این کار کنین که اون نفهمه که شما این کار میکنین. اگر انقدر انجامش بی هنر باشه که اون بفهمه، خب معلومه که اونم این کار میکنه. ولی برای این که یه کاری کنین که اون اتفاق بیفته و اونم نفهمه که این اتفاق میفته، خیلی راه های مختلفی وجود داره میفته اونم. ولی میخوام بگم نباید این ماجرا مانع این بشه که اون قانون رو بذاری. قانون اذن ورود به اتاق یا حریم خصوصی پدر مادر از نکات بسیار مهم زندگی خانوادگیه، یعنی به خاطر این اونو نباید وقت تحت و شعار بدیم.
بحث
سوره سوره نور، یا دیگه تکنیک پیدا کنیم که اونو یه فکری واسش بکنیم. بعد دوباره حالا دیگه ببینید، یکی از سوالات دیگه این که بچه‌ای که اینقدر بازیگوشه که تمرکز نمی‌کنه برای آموزش چه باید کرد؟ هیچ، بذار زندگیشو کنه بچه. چیکارش داریم بچه؟ بازیگوشه دیگه. اصلا کی گفت دادم من بشینه درس بخونه؟ حالا نباید زبطم میشه دیگه، حالا ولی چی بگه آدم؟ این نمیشه درسش بخونه. من نمیدم شما مگه چه انتظاری از بچه داری؟
فکری مثلا سرش خیلی نمیشه، مثلا نگران از اینکه دوران مدرسه
با این باز دور هم حرفا شد. باز دور عین اون جملات. یا میگیم طبیعی نیست، یا میگیم نگران میشیم بزرگ میشه مثلا بچه کودن شه. بابا هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ، بچه‌ها دارای شخصیت‌های متفاوتن. بازی گوشی که خیلی چیز خوبه برای بچه. بچه فقط باید آتیش بسوزونه، بعد مثلا حرفم گوشتنه، بعدم بدوه، بعد مثلا پای کار نشینه که. خدا رو شکر این بچه سالمه الحمدلله. این مانع اینم نیستش که آدم یه فضاهایی رو ایجاد میتونه ممکنه بکنه که مثلا مثل همین چیزایی که میگم نمیدونم کودک نابغه میکنن، چه میدونم ذهن ریاضی، این نمیخوام بگم، ولی اینا نباید مانع جلوگیری از بازیگوشی بچه بشه. بگی بشین دیگه یه دقیقه سر این کاری حالا بد دادیم برای آیندهت خوبه. بعد این بیچاره هم مثلا اینجوری نگاه میکنه، مامان بعد میشینه بعد فکر میکنه، بعد تو فکرش فکر میکنه که چی اینجوریه، نمیفهمه، نمیفهمه من چه کار مهم میدارم. بیا طبیعیه دیگه. لذا پدر مادر بعد لوپشون از بچه 10 ثانیه جلوتر بیفته، یعنی اگه میبینی یه بچه هر 5 دقیقه یه بار بازی رو عوض میکنه، شما باید هر 4 دقیقه و 30 ثانیه خودتون بازی رو عوض کنید. نه جدی دارم میگم، علتش اینه وقتی پدر و مادر این کارو بکنن بچه خسته میشه، اما اگر بچه این کارو بکنه پدر و مادر خسته میشن. هر کی مدیریت تغییر بیفته دستش اون یکی رو خسته میکنه.
شما بچه
رو این کارو میکردین؟ من که جز علما نیستم الحمدلله که کودکی این چیزی داشته باشه.
آقا عاقبت خوشی رو داریم، من میبینم بچه بودین
چی؟ عاقبت خوش که معلوم نیست که عاقبت خوش بعدا معلوم میشه. الانمون میخوام پس تو اوج بمیرم، حالا که الان خوشه میگن تو اوج، خدافظی من تو اوج بمیرم الان اوضاع خوبه.
من خودم
والا من بچه این نباید دادم آخه نه آره ببین ایشونو ببین بهتره من خودم نگم ما بچه بودیم انقدر ما هم کتک می‌خوردیم که میگی ندام کتک می‌خوره بعدم بزرگ میشه کتک خور میشه همین که بعدن از اون گیرای میدادیم که یه لیوان آب برامون معروف من همیشه تو خانواده میگن ضبط هم میشه اشکال نداره همیشه تو خانواده میگن که این هانی بچه که بود میخواستی براش آب ببری میگفت پره 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 پر بعد بنده خدا طرف میرفت اینو میآورد این قصرش خالی بود من میگفتم من اینو نمیخورم این بعد پره پره پر باشه یه هرچی دنده لجبازیش یه جای گیر میکنه دیگه یه چیکار میخوای بکنی میخوام بگم اینا خیلی طبیعیه این طبیعیه که طرف این کارو میکنه خب این بدن عاقل میشه اینو کنترل میکنه حالا هر کسی سوزنش یه جا گیر میکنه یکی تو این گیر میکنه یکی تو اون گیر میکنه یکی لجبازی داره اتفاقا یکی نمیدونم مثلا یکی از چیزا بچهایی که مثلا آخه میگم شخصیت ها متفاوته مثلا بعضی از بچه‌ها فداکاری های پدر مادر خیلی خوب درک میکنن بعضی اینطوری نیستن بعد بعضی ها به درد همونایی که اینو درک میکنن بزرگ که میشن عقل حاکم میشه به شدت به درد مدیریت دغدغه میخورن اونا به درد مدیریت جنگ میخورن یعنی میتونه مبارز بشه شخصیتاشو متفاوته یکی علامه طباطبایی میشه یکی حضرت امام میشه متفاوته شخصیت متفاوته کارکرد متفاوت داره مثل اینکه یکی بانو امین میشه یکی شهید همت میشه متفاوته دیگه معلومه کودکی اینا با هم دیگه متفاوته حالا به قول شما اینقدر من از این آدمای این به قول شما الانشون خوبه سراغ دارم تو بچگیشون یه فجایع یه بلاهایی سر خواهر برادرشون آوردن که اصلا باورتون نمیشه بگم این آدم که خیلی هاشم بگم شما میشناسین این بچه بوده نمیدونین پدر خواهر برادرش در آورده بوده چه بلاهایی چه خونایی که راه انداخته بعد الان اصلا نگاه میکنیم میگیم وای عجب چیزی خون را مینداخته بچه که بوده بعدم هم گفت نمیفهمید کار نمیکنم که خب مثلا طبیعی اینو اینجوری میزنی مثلا اینو پرت میکنی خب جالبه دیگه میزنی مثلا اینجوری میشه
داغش
میزنی
خوبه دیگه
اصلا این کارهای بچه های آدم ها تو کوچیکی کردن بعد الان هم که بزرگ بشم بندگان خدا میگم من فقط از خواهرم یا از برادرم حلالیت تر به خاطر اون کاری که کردن حالا این داغو میگن یه نمونه داغو دارم که مثلا داغ گذاشته رو خواهرش اینجوری یه نمونه دارم یه نمونه هستش الان بزرگ شده واقعا یه آدم عجیب غریبیه بچه که بوده اینجوری با چیز با کفگیر عمود بر سر برادرش گفته شرق و فرق شکافه اگه چیزایی هم شما هم میگم دیگه یه چیزای عجیب جالبی دارم این چند تا مثال میزنم حداقل ببینین چه بچه های هستن بفهمین که اصلا اینا غیر طبیعی نیست این شما بچه یه جوری هول میده میگید ای وای بچه‌م دست بزن پیدا کرد بالا میشه بعد نمیدونم بابا اوه بعد
یکی از مشکلات اینه که پدر مادرها خیلی مقایسه میکنن بچه ها رو
حالا دیگه
این خیلی بده
من یک بار عرض کردم باور کن حکومت اسلامی نجار میخواد مهندس میخواد نمیدونم رفتگر میخواد بعدم تو حکومت اسلامی همه اینا ملکوتی هن و کارکردشون هم یه اندازه است آقا پدر مادرها نمیتونن دیگه این نمیذاره یه چیزی هست اینجا نمیذاره مثلا
من دختر 4 ساله دارم. خب ما که همیشه فرصت نمی‌کنیم باهاش بازی کنیم. تا من باهاش بازی نکنم، پدرش باهاش بازی نکنه، خودش نمیره سراغ بازی. یا دراز میکشه، قر میخوره، اصلا بازی نمی‌کنه. من یه مقدار نگران میشم. اصلا جای نگرانی.
خیلی کار خوبی میکنه. خیلی کار خوب میکنه شما یاد بگیرید هم باش بازی کنید هم کاراتونو بکنید این دیگه ضعف شماست که بلد نیستین دو تا کارو همزمان انجام بدید
برای اینکه من باش
برید یاد بگیرید
خودش بازی نمیکنه
خودش هیچ مشکلی نداره من یه سری بچه‌ها هستن که از صبح تا شب شما میگید من اینقدر از این چیزا خاطره دارم و اینقدر برای من میگن این از صبح تا شب فقط تو خونه راه میره بچه‌ام تو وقتی کار بکاش نشه بعد دراز میکشه بعد راه میره بعد دراز میکشه من خب مادرش هم گفت طبیعیه دیگه چی کار کنه خب میگه آخه عمرش به بتالت میکنه میگم بابا این بچه هست بزر زندگی شما عجب گیری کردی ما اگه گذاشتن این بچه ها زندگی شما بکنم به خدا یکی من پدر مادرها رو بگیره نمیذارم بچه زندگی شما بکنه بفرمید
یه سری خصوصیات و صفاتی داره تو بچه تو این سن شکل میگیره که در آینده به دردش مثلا غضب به درد بخوره، چون بعدن که حالا به قول شما عقل بیاد روش، بالاخره در مقابل دشمن باید آدم بتونه اینو ارائه بده، غضب بوده یا عطوفت در مقابل یکی دیگه یا همین زدن ها. خب باید مثلا این توانایی در بچه هر صفتی تو این سن داره جایگزین میشه، و این که ما اینو برای بعدن حالا حالت منفی شو در نظر بگیریم، این اشکال داره.
حالا یکی از این مواردی که ما مشاوره مراجعه کردن، دختر خانمشون به شدت لجبازه. این لجبازی هایی که توی برابه ها نوشتین همه شوخیه، مثلا نوشتن که یک ساعت و نیم مثلا گریه میکنه، بعد یه چیزی رو میخواد، بعد نمیدونم اصلا از پدرش و من حساب نمیبره. یه دختر خانمی مشاوره داشت، یعنی مشاوره که نداشتیم بنده خدا، مادر میگفتن که دخترشون به شدت لجباز، در این حد لجباز که فقط کافی بود بفهمه پدر مادرش یه چیزی رو، فقط حدس بزنه یه چیزی رو میخوام، قطعاً برعکسش عمل میکرد. یه بار مادر این بنده خدا بهش برگشت و گفته بود که مثلا میخوای بری دستشویی، مثلا شلوارتو تو دستشویی در بیار. حالا مثلا بچه پس این 3 ساله، از اون روز شلوارشو در میاره به همه میگه نگاه کنی نگاه کنی، برای اینکه مامان من معلوم از این ماجرا جزش در میاره. بعد لجباز در حد فوق خفنا، یعنی میگم اینا اصلا هیچ چیز خدا وکیلی میشه. بعد اینا نگران شده بودن، برده بودن میشه دکتر روانشناس. بعد اینا چیکار کرده بودن؟ یه دونه کلینیک تربیت کودک که بی تربیت میکنه کودکو، برده بودن اونجا که بچه رو با تربیتش بکنه. بعد بچه رو اینجوری با تربیت میکردن که اینو اینجوری بچه داشت بازی میکرد، یه کاری رو بهش میگفتن، فقط ساعت 8 صبح بعد اینو ورداری، انقدر این بعد اینو ورداری رو سر این بچه تکرار میکردن و گیر میدادن تا بالاخره بعد 3-4 ساعت مجبورش کنن که این کارو بکنه. میگفتن باید مقاومت این بچه شکسته شود، این کارو رسما میکنن. بعد این بندگان خدا حسب این که حالا توی این کلاس نشسته بودن، رفته بودن به اینا گفته بودن که فکر نمی‌کنین این کار برای بچه خوب نیست. طرفم برگشون گفته بود شما عوامید، من 20 سال تجربه دارم، این اگه امروز شکسته نشه مقاومتش معلومه بزرگش فرمان پذیر نمیشه. بعد اومدن پیش ما گفتن این اینجوری شده، راستش رو بخوایم ما نمی‌دونیم این بچه رو اینجا ببریم یا نبریم. جوابش اینه، همینا رو گفتم که من حرف شما گفتم که البته ایشون درست میگه، چون در دنیای غرب بچه رو اینجوری تربیت میکنن فرمان پذیر بشه که بعدن که بزرگ شد هر غلطی هم خواستی سرش در بیاری و اون هیچ وقت در خودش قدرت مقابله هم نبینه. من همچین بچه‌ای به دردم نمیخوره، به درد من که هیچی، به درد تشیع همچین بچه‌ای نمیخوره. تشیع بچه‌ای میخواد که فردا اگر دید بهش زور میگن چنان پای زور وایسه که قدرت سیلی دادن تو گوش طرف مقابل داشته باشه. من بچه‌ای نمیخوام که همچین ارزشو خراب کرده باشی اصلا. برو هم این همچین بچه که تربیت میشه مفت چنگ همین دنیای غرب که بعداً ملتش هر غلطی دلت خواست باش بکنی و اون اصلا بگه که مگه میشه به خلاف قوانینی که گفتن عمل کرد، بعداً هر کاری دلت خواست باش بکنی. خب ما هیچ وقت تشیع همچین بچه‌ای نخواستیم. این کاری که دارن میکنن روحیه جهاد بچه رو دارن میشکنن. بعداً میگم بله فرمان پذیر میشه، راست میگه، بعداً بزرگم که میشه هیچ وقت همچین به خودش جرأت رشادت مبارزه نمیده. معلومه ما همچی بچه‌ای نمیخوام. خب این امروز با لجبازی کردنش داره یاد میگیره جنگیدن و مبارزه کردن و با همین گیر دادنش داره اینو یاد میگیره. یعنی اگه قرار بود اینو خراب بکنی خب بله دیگه این روحیه رو پیدا نمیکرد. مگه شیعه آدمی میخواد که ظلم پذیر باشه؟ این جور کارا، این دیگه انقدر غلطش فاحشه که شما متوجه میشین. ولی میخوام بگم این فکرم وجود داره، براش کلینیک هم داره و آموزش هم میدن و یه ده بچه های مظلوم رو دارن اونجا خیلی سرشون مثلا فرمانپذیر میکنن. با این جور فرمانپذیر کردن به درد خودشون میخوره، این فرمانپذیر به درد کی میخوره؟ بله فقط به درد این میخوره بعدن غربی ها هر کاری داشتون خواست تو عالم بکنن، هیچ کس هم هیچ حرف برشون نزن. چرا روحیش هم به این بره؟ این بچه که اونجا رفته؟ لجبازه؟ خب دیگه لجبازه دیگه. من میگم خب دیگه من که از اول جلسه هم همین رو هی تکرار میکنم. من این همین جملاتو بهشون گفتم لجبازیه، چون دخترشون هم یه اونجا جلسه ای بود، یک ساعتی ما با این دختر خانمشون همونطور که داشتیم حرف می‌زدیم یه فایلمون هم داشت با این دختر خانم هی چیز می‌کرد، یه چیزی می‌دید یه چیزی می‌گرفتیم. بابا این بچه همش همه چیز طبیعیه، بنده خدا نه مشکلی داره نه چیزی داره. بعدم تمام تست پزشکی اینم گرفته بودن، نه همه چیز سالم. آقا لجبازی بچه شما امر کاملا طبیعیه، این بچه شما بعدن که بزرگ بشه عمرن زیر بار حرف زور نمیره.
خب یعنی بهش بدیم اون چیزی که میخواد سریع. نه حالا حالا سرتون گریه
حالا حالا اینو میگم حالا اینو میگم اصلش قبول بکنید این مشکل نداره. حالا سوال میشه آقا در مواردی که بچه افتاد این دنده چه باید کرد؟ جواب: یک، اولا فکر نکنید بچه‌تون مریضه. دو، قصد نکنید بچه‌تون رو بشکنید یا تحقیرش کنید. سه، اتیکت به بچه نزنید که تو اینطوری هستی. این سه تا بسیار مهمه، یعنی به هیچ وجه این سه تا نباید دچار خدشه بشه.
من خودم گفتم آخر میزنمش تا ساکت بشه.
آره تو اینجا هم هست، میگه که بچه اینقدر این کارو میکنه تا آخر داد بزنی. بعد که داد بزنی میگه که مامان ببخشید، این تا اون داد منتظر داد زدن است. دقیقاً
اگه تو نزنه ساکت نمیشه.
خب نشون میده که اون گرای مامانشو به دست آورده، این فهمیده مامانش رو چجوری باید کنترل کنه. خوبم داره کنترل میکنه.
یعنی چی؟ یعنی بذار
یعنی دیگه، یعنی مادره میباید خلاقیت میداشت. حالا چیکار بکنه؟ حالا چیکار بکنه؟
من
سه مورد اینه که یک، فکر نکنید مریضه. دو، قصد نکنید بشکنیدش با تحقیر کردن. سه، اتیکت هم بهش نزنیم. اینا تحت هر شرایطی این سه تا قانون صادقن. و سلام. حالا اگه بچه رو دنده لجبازی و افتاد روی همچین کاری، اولا در اکثر موارد با بچه همراهی کنیم. سن بچه خصوصا در 2، 3، 4 و 5 سالگی سن سیادته، اینو باید با بچه همراهی کن. میمونه مواردی که نمیشه خواسته بچه رو برآورده کرد، یا اصلا مواردی که به صلاح هم نیست. ما نمیگیم در همه موارد بچه رو پوشش بدیم به هیچ وجه،
نمیشه.
اصلا دارم میگم حتی اگرم میشه شما نباید این کارو بکنید. ما نمیگیم تمام نیازهای بچه رو پوشش بدیم، ولی میگیم حد اکثرش رو پوشش بدیم. بذاریم بچه بدونه که در اکثر نیازهایی که درخواست میکنه پدر مادر به اون پاسخ بده. ولی یه جاهایی هست که نمیشه برآورده کرد، یا اصلا نه آقا جان یه مدت ما خریدیم، مثلا چند بار اسباب بازی خریدیم، این بار میخواد الان دیگه وقتش نیست براش خریده بشه، شما صلاح میدونین نکنی، تحت هیچ شرایطی کوتاه نیاد به هیچ وجه. یه کاری که اشتباهی که پدر مادر میکنن اینه، کوتاه نمیان، این که میفته رو اون دنده آخرش کوتاه میان. خب این بعدا فرمول پدر مادر دستش میاد،
این همین
کار دیگه، اون دیگه بچه فرمولش دستشو میاد میفهمه. ببین قدرت پدر مادرم تا یک ساعته، من بیشتر از یک ساعت فشار بیارم میشکنه. من دارم این دوتا نسخه رو میگم، اولا میزان نگفتنتون رو به شدت بیارین پایین که اون جایی که نمیگید معقول باشه تو سیستم بچه. مثلا این اتفاق گیر دادنه مثلا بعد به ندرت بعد به توجه به خواستهای بچه است. بعد عددش وقتی بهتون میگن جوابش واجهش به ندرت باشه، ولی اون به ندرته کوتاه اومدن نداره. حالا میخواد این بچه زار بزنه، بعد صورتش قرمز شه، بعد دیگه همه اینه که شما میگی دو بنده تجربه دارم و تجربه دارم، مراجعه میکنن و میگن آه، یعنی یک کار عجیب و غریب.
یک هفته خواهی به سر من روزی 2 ساعت گریه میکرد سر این که از این موتورس چرخانه.
هیچ اشکال نداره،
ما فقط کاری که میکردیم میگفتیم
ان الله هم اصحابه، جلومون که نمیگفتیم
نه
باشه خود بعدا ان الله هم اصحابه اینه فقط بشه اشکال نداره، همونجا وایسین تا من میشینه دیگه. بعد یه چند قدم برین جلو، بعد نشسته شما وایسین بگی من دارم میرم، بعد یه قدم برین، بعد بالاخره اون بلند میشه. بالاخره بعد گیر کردن ببین تو خیابون تهش اینه که یه آدم مثلا بقیه میشه میگم وا چه بچه ای. شما خیلی جدی نگیرین بحث رو، مردم
نگیرین.
حالا اگر دیگه اونجا بود با بچه بیایم بیرون از اونجا این دیگه، اولا این موارد نندازیم روی اونجا، اما اگر شد بعد دیگه پیشم میاد دیگه، رفتی مثلا مجلس عزاداری بعد عد داره به یه چیزی اونجا گیر میده که نمیشن برآورده کرد دیگه، تاش دادم از اون مجلس میاد بیرون دیگه.
حالا یه مسیر داریم با ماشین
میریم، یه پیاده شیم اشکال نداره. ببینید چون داره مساوی اذیت بقیه میشه، نه بقیه رو اذیت کنی، نه بذارید این ماجرا شکسته بشه. اشکال یه زحمت داره برای شما، بعد پیاده شین دوباره سوار اشکال نداره، پیاده شین دوباره سوار
بشه. به شدت آخه در این موارد مورد شماتت پدر مادرها مخصوصا قرار میگیریم بزرگترامون، فکر کنم خیلی بیاموزنیم و میگنم عملا
اشکال نه، اصلا جدی نکر، حرف دیگران رو به هیچ وجه جدی نکر. دیگه
به حرف خیلی میکنن دیگه، یعنی یه سره میخوان هی
حالا نکته اینه که همه مواردی که جلو بقیه هم نیستش که، ولی دیگران همیشه همینطوریه، حرف مردم حرف مردمه، همیشه به یاد داشته باشید که در دروازه و حرف مردم، و به این که شما هر کاری بکنید آخرش مردم بزرگوار یه چیز دارن برای گفتن. البته ما برای حرفای مردم احترام قائلیم و اگر یه چیزی گفتن روش فکر میکنیم، شاید داره نکته درستی میگه، ولی بعد که دیدم حرف درستی میگه آدم که نباید از شماتت دیگران عزمشو بشکنه، کار خودتون رو بکنید. این بعدم خدا یه نعمتی داده به انسان، اینکه این گوشا به هم بسلن که اینو میتونین وا کنین، یکم وا کنین، بعد از این بعد میدم میره بیرون، نذارین تو خودتون بمونه این در و دروازه. بعد بقیه بعد یه مدت میگن که تو مثل که هرچی ما میگیم مثل که چیز نمیشی ها، بعد میگه ای وا چه جالب، بعد همین حرفم رد میکنیم. یه ذره آدم باید یاد بگیره یه چیزی دیگه، آدم که نه هی حرفای بقیه که نمید چیز کنی که از اصلا تصور کنید یه موسیقی دلخراش گیرن فرنسیز پایی دسته داره میزنه، بعد موسیقی رو میزنه، اصلا عصبانی شدن نداره به هیچ وجه، کاملا با آرامش، حتی اون عصبانی میشه که شما اینقدر آرومید و اون داره خودشو میکشه، چقدر تو اصلا بعد که اینجوری میشه جملات اینجوری میگه تو اصلا منو دوست نداری، شما هیچ وقت با شما خیلی راحت اینجوری با شما کاراتون رو بکنی، اصلا وقت خوبیه دیگه کاری بکارید نه شما کاراتون رو بکنید. حالا تو قبل از این گیر داشتین باش بازی کنید، قبل این گفتو ببین قرض دادم شما مشغول کار، یه فرصتی خدا بهتون داده نه کارای یدیتون رو بکنین، راحت جمع جوراتون رو بکنین، یک دیگه فکر کنین همسایه بغلیتون یه تمرین موسیقی گوش خراش داره انجام میده دیگه، کاش بگی میشه که
مثلا تو خیلی نمیشه کاری کرد، مثلا وقت بچه‌ها نمیاد، یا مثلا میگی تو مثلا
کلا میکنه
آره این طبیعیه، لذا چیکار کنین اینجور موارد سعی کنین مداخله کنین با آرامش تمام، از مدیریت فضا استفاده کنید که نتونه خرابکاری کنه، وگرنه باش کوتاه بیاین یا بخوای مثلا چیز کنین یا باش تحکم کنین، چون این کار لازم نیست بکنین، دین داره خرابکاری میکنه موقعیت چه دستش خراب میدین، تشنه که اسباب بازی خودش دست چیز داره خراب میکنه، اشکال نداره خراب میکنه، بعدا عواقب کارش هم تجربه میکنه سر اسباب بازی خودش.
چه بگید؟ عواقب کاری که میکنه رو
یه جا گفتید
که
بله اون قدیشه که میتونه ببینه ببینه،
اینو در مورد هر چیزی اگه بهش بگیم اشکال نداره، مثلا همین اصلا
خراب بکنه بگیم
ببین یا
دیگه، ولی به صورتی که شماتت نباشه دیگه، با لحن چیز این خب این شکستی شما لازم نیست بگیم ببین چیکار کردی مثلا دیدی
نه اصلا شکست
یه شکست شکسته نمیتونه، اون خودش میفهمه خودم شکستم، شما لازم نیست بگیم دیدی شکستی، خودش میفهمه شکسته. آیا شکسته دیگه کار نمیکنه دیگه، خودش میفهمه من خودم شکستم، شما لازم نیست این نکته رو بهش تذکر بدید، شما فقط حواس جلب
مثلا سوالی که گریه هایی که خیلی جنجانیه، ولی خب من بیشتر مثلا به دخترم نه میگیم، مثلا میگم هر کاری میخواد بکنه ولی تحمل نداره، به من میگه شربت میخوام، تا بیام یه شربت درست کنیم از اول شروع کنیم گریه من چون حسلش نمیگه که من درم بعد اینو بدم شربت، خب الان مثلا میگه سریع یه ساعت محل نداریم، ولی بعد
نه
من همش در حال گریه،
اونجا اگر که میتونین زود تامین کنین تامین کنین، ببین حد اکثر باید با اون همراهی کرد،
مثلا میگه اینو میخواد با من پیشم برم مثلا آمادش کنم از اولش شروع کنم
گریه، اشکال نداره
بعد اونو بدم، باید بدم
خب اون تا جایی که امکان داره همراهی کنید توی این ماجرا، اشکال نداره
حتی با گریه،
آره اشکال نداره، یعنی شما کاری نداشت ببین به این فایل صوتی بچه رو کلن خیلی روش تایید چیز نکنید، کاری نداشت گریه بکنید میکنه بچه، تمام گریه کنه براش خوبه چون گریه میکنه تو رطوبت مغزش میره بیرون باهوش میشه روایت
دیگه،
این اصلا حساس نشه بزن گریه شو بکنه، ولی چیه مشکلی که پدر مادرم از عصبانی میشن عرصه به قول این چیزا بهشون تنگ میشه، حالا راهش اینه شما تامینش کنی اون مواردی که لازم اون کارو نکنی تحت هر شرایطی هر کاری کرد،
مثلا میگن چون سر هر گریهش این کار انجام میدی، خب میگم خب باید این اول آب میخواد باید خب تو من برم بیارم خب گریه میکنم،
حالا شما سعی کنین تا جایی که میشه زود این کار انجام بدین سیادتش حفظ بشه، اگر که اون نگه دارید اون اصرار رو برای موارد خاص، یعنی تا سیادتش هست باش همراهی کنید.
مثلا اینو بهش نگید گریه نکن تا من برم مثلا درست کنم بیارم. گریه نکن.
گفتنش اشکال نداره ولی حساسیت روش به خرج ندید. اون گفتنش که اشکال نداره، گفتنش اثر کرد چه؟ بذارید یه دو سه تا دونه سوالو تموم بکنم که ورقه‌ها تموم شه بعد دیگه بپرسید. لذا این سوالی هم که پرسیدن حرف گوش نمیده، سرکشی میکنه، بعد نمیدونم ما رو عمدن صدا میکنه، بعد یه کاری میکنه تا بالاخره عصبانی بشیم و دعواش کنیم، بعدم که دعواش میکنیم پشیمون میشه. به بچه اگر اینطوری شد، این لوپ شد، یعنی این کارو میکنه بعد دعوا میکنیم بعد آروم میشه، معلومه گرای پدر مادر دستش اومده. نباید بچه بتونه پدر مادر رو تخمین بزنه.
نه خواست دعوا نمی‌کنیم. مثلا یک بار پیش من شب این سالو بنده نشستم، چراغو خاموش کرد، تاریک هم شبم بود. من خوب سکوت کردم، گفتم نه ببین تاریکی چجوریه. بعد یه مدت گذشتم کار انجام ندادم، خب روشن کنم می‌خوام کارم انجام بدم، روشن نکردم. یه دو بار دیگه آروم گفتم روشن نکرد، بعد داد زدم سرش روشن کردم، خودم ببخشید.
خب شما بعد اصلا مثل روشنش میکرد، چرا انقدر بهش میگی روشن کن؟
خب میخواست ببینه تاریکی چه مرده، خب باش بذار ببینه چه مرده.
خب بعدش خودتون میرفتین روشن میکردین دیگه.
برای کاری
دیگه هم
که تکرار میکنه،
برای کاری اون چیز رو به خرج بدین که کار ارزشش رو داشته باشه.
دقیقا روشن خاموش کنید تا بسوزه.
نه گفتم چه طریقی اون عوضش کنی؟ موقعیتش رو تغییر بدی. ببینید تحکم رو توی این سن برای جایی نگهداری که ارزشش رو داشته باشه.
بعدش میگم بیا فلان کارو انجام بده، نمیاد میشینه. سه بار آروم بهش میگم، بعد دفعه چهارم داد میزنم میگم خب چرا تا داد نزنم این کارو نمیکنی؟ بعد میگم ببخش.
خب این چیز شده. این این چیزه. این
سه بار آروم میگم، چهار بار
این لوپش
انجام نمیده.
این لوپش سیستم لوپش فعال شده. هیچی. ببین این طبیعیه. چیو؟
داده رو
نزنی.
داده رو نزنی.
میخوام. خب بالاخره یا یه کاریه به سلامتی شب داره، یا اگر ابنا انجام نده، انجام نده چی میشه مگه؟ مثلا چه کاری؟ چرا روشن نمیکنه؟ خب نکنه. خب
بریم روشن کنیم. میگم بیا دستاتو بشورم، دستاش کثیفه. میگم بیا دستاتو بشورم. نمیاد. میگم وای
میستم
تا خودش.
شما دو دقیقه. خب من میریم میذارین زیر بغلتون برو میشوریم. ولی چی با حالت کشتی و این اصل در این سن حواسشو پرت کردنه، یعنی نه که اونم زیر بقیه بگی ها ها دارم میبرمه دیدی از دستم در نمی اینجوری و فلان اینجوری کشتی، بعد همجوری دستم شسته میشه، بعد اونم میگه دستمو شستی، میگه ای شسته شد دستت، ای بابا. حالا دفعه بعد تو کثیفش کن، وقتی یه کار دیگه میکنی. این بعد بندازین روی سیستم اینجوری، یعنی نه بعد سر لج بندازینش. با مدیریت موقعیت پدر و مادر هنرشون در این دوره مدیریت موقعیت.
استاد چجوری این هنر رو به دست میاره؟ بچه میشینه کارشو میگه ما انجام بدیم، البته گاهی
اوقاتا نه
همیشه.
خب ببینم
که طبیعی بعد فرض کنیم کاری که خودت میتونی انجام بده به کسی دیگه نگو، مثلا نشسته میگه برو
مثلا عکس تکمو بیار، ولی بهتر بریم بیاری.
نه این میاد کار خودت رو خودت فرد انجام بدی.
نه بریم بیاری آخرش میخوای این بچه کار خودشو بده انجام بده یا فرهنگ کمک به دیگران یاد بگیره؟ نه بریم بیاریم. یه جایی نمیتونین بریم بیاریم، دستون من ببین من نمیتونم برم بیارم. حالا اونجا میخواد گریه کنه، ببین من الان نمیتونم، من دستم فلانه، دستم توی وایتکس نم چیه، من 10 دقیقه دیگه میتونم برم بیارم؟ نمیتونم. ببین با طبیعیش با بچه این کارو بکنین، یعنی طبیعیش اینه که
اگه واقعا میتونیم بکنیم.
آره میتونین انجام بدی.
واقعا نمیدونم.
ببین چرا؟ چون وقتی شما انجام میدی این میگه این تو ذهنش این میره که لازم نیست انقدر حدود جدا باشه، الان میتونن به هم دیگه کمک کنن. اینو یاد میگیره. اون جایی مقابله کنید که طبیعتشه. آقا خب نمیشه. بعد کم کم یاد بگیر خب یه جایی نمیشه دیگه، نمیتونه.
آقا چرا باید بدونم کدوم یکی که بچه داره خداوند کیه که دیگه حرفش
با سختی من عرض کردم، یه نکته گفتم، گفتم که بله صد
قدیمو چجوری بود آقا؟
قدیمو
شما هم یه ما چهار تا بچه ها بردیم، این کارهایی که شما میکنین و مثلا اینا هیچ کدومش نبود، اصلا این بچه ها شما رو اذیت
نمیکنید، حیات رو هم چرا اینا پاید؟
این دو سه تا سوالو بگم بعد این موضوع جمع‌بندی می‌کنم در مورد گذشته و آینده و تعداد بچه‌ها.
آره واقعا مثلا بشو
کنم. آره نه جدی میگم، الان میگم این سوالا رو عمر جواب دادم، اینم گفتم کودک بازیگوشم که عرض کردم خدا رو شکر که بچه‌تون بازیگوشه، بعدم از دکتر وحشت داره اونقدر که گریه می‌کنه جیغ می‌زنه تا حالش بد میشه چیکار بکنید دیگه؟ وقتی بناست دکتر بره بعد دکتر بره دیگه. اگه بناست دکتر بره و بعد دکتر بره جیغ و دادن میکنی چه اشکالی نداره، بچه رو بغل میکنی میری میشینین، بعد دکتر میاد ماهینه میکنی، هم در کل این مدت جیغ و داد داره میکنه. نه چرا دکتر اصلا چه اشکالی داره؟ واقعا اشکالی نمیتونه
بکنه. چرا بچه گوش بده انقدر
جیغ میزنه صدای خر؟ نه اینطوری نیست بابا، این دیگه از اون حرفاست. دکتر گوشش ضعیفه آقا. بابا اینو بذاری بابا، ما دکتر نوزادان، دکتر نوزادان اگه دکتر باشه و دچار طولت سن نشده باشه، ضعف نشه، چرا نتونه بچه اتفاقا وقتی جیغ میزنه یه لحظه اون چیزی میتونه تو حلقش تا حلقش هم بزنه ببینید دهن باز اینه چی، همه چیش خوبه، نگران نباش. میخوام بگم نه چیز نیست، یعنی بچه اگر جیغ میزنه هیچ اشکالی نداره، ولی در این زمینه اگر بتونید دکترای بریم که بالاخره میفهمن. بعضی بعد دکترای نوزادان میرین اونا فکر میکنن بچه باید بزرگ باشه، چیز عجیب غریبیه، یعنی ولی کلا هیچ اشکالی نداره. یعنی اگر بحث پزشکیشه والا داره جیغ و داد میکنه، از اولش داد میزنه، حالا آدم میتونه یه تمهیداتی انجام بده کمتر بشه، یعنی مثلا تا وقتی وقتشون بشه اینا اون پایین باشن، از اول حالا تو مطب نچرخن، یعنی وقتی برن بالا که وقت تو رفتن پیش دکتره میشه این تمهیدات انجام داد، ولی از اینا نترسیم. تهش اینه، یعنی من چون با دکترای نوزادان زیاد سر و کار دارم، یعنی حسب کارهایی که انجام میدیم میریم جلسه داریم گفتگو داریم، بعد یه وقتی تو مطبشون هستم، اینقدر از این موردا هست، بچه تمام مدتی که پاشو میذاره تا میره بیرون داره جیغ میزنه، و از نظر این دکترها کاملا هم طبیعیه. فقط به پدر مادر میگن بچه رو اون تو که میری بچه رو نگهدار، ما کارمون انجام میدیم، زودم انجام میدیم، تموم شد رفت. یعنی اینا نگرانی نداره، هیچ اتفاقی بر بچه نمیفته. بعدن هم از یک کاری پدر مادرها میکنن، این بده میبینن بچه دکتر میترسه، بعدن میخوان بچه رو بترسونن با دکتر میترسونن، یعنی میگه این کارو بکنیم میریم میشه آقا دکترا دیگه، اینش دیگه بعده دیگه. حالا این از اون میترسه، شما که دیگه نباید چون اون میترسه از این حربه استفاده بکنی که آره از این حربه استفاده نکنی، یعنی بعدش اونجاست که پدر مادرها هم از دکتر میترسانن بچه رو، این کارو نکنین، اونش هیچ، اون بچه کم کم عاقل میشه، مشکلش با اون حل میشه، بعدم بچه لجباز یک ساعت و نیم خودش رو به در دیوار میزنه، اشکال نداره بزنید بزنه، البته در موارد کم دیگه.
اینا
همسایه ها هم کم کم بعد یاد بگیرن ما بچه دار هستیم.
من خودم صبوریم کردم قبلا، گفتم من خودم بچه دار میشم سر صدام ما میره خونه اونا، ولی یک همسایه کنار ما همیشه مشکل داره، مثلا ابراز میکنه این بچه دیگه مثلا
3
ساله شده، این
اشکال نداره، بهش بگین که بچه‌ت میخوای بدم تو نگرش داری، میخوای تو اگه بلدی نگرش داری،
تو هم حقوناس میشه
بابا، حقوناس
مسجد میبریم بیا نمیفهمی ما نماز چی میخونیم،
این حقونا. حالا مسجد تو عوض کنیم، ولی این که یه آدمی هر کی بچه رو از مسجد بیرون میکنه داره برکت ملکوتی اون نماز با اون مسجد کم میکنه، حالا خودش میکنه بره بکنه، برای وقت امام جماعت ها این کار میکنن، دستشون در نکنه یا کارش که نمیشه کرد.
استاد این روایت درستی بچه رو؟
نه اینو من تو من گفتن بعضی از این اساتید هم میفرماین، ولی چیز نداره، یعنی ما که بچه رو مسجد نبریم، ما ندیدیم اینو، یعنی خیلی به نظرم درست نبودیم اصلا، برای همین چیز نکنی، یعنی مسجد رفتن نه هیچ اشکال نداره، ببرین اگه یه ذرم اذیت کرد اشکال نداره، حواسم پرت کرد نشون میداد آدمو خب حواسشون جمع نیست دیگه، اشکال نداره میفهمم. حالا اگر بعدن سنش این پیرمردا و اینا اذیت شدن دیگه، حالا شما میگی ولی دیگه اینا حق الناس نمیشه که همسایه هم میگه بچه‌مون داره جیغ میزنه.
خب
نه یه دو تا سوال میدینم جواب بدم، یکی همین که بچه چشش دنبال وسایل بقیه است، بعد میای خونه میبینی تو ساکت وسایل، یعنی هر جا میری از این موارد هم ما داریم، هر وقت میای یه چیزی از اون محل تو وسایلت هست، حالا چیزای مختلف بچه والا این بچه نه دزده نه دستش کجه نه اگر این صفت بمونه در بزرگی دستش کج میشه، هیچ کدوم از اینا نیست،
ولی بچه ها نمیدونن، یعنی من خب. یه اتفاق افتاد اشکال نداره گفتم دیگه،
خب اشکال نداره گفتنش،
این
با رعایت اون سه تا قانونی که بهش اتیکت نزنیم و تحقیرش نکنیم گفتنش که اشکال نداره،
این چیه میگه
این برای مدرسه قرآن بود اومده اینجا، خب پس بذاریم تو وسایل ببریم، آدم بعد وسایل هر جایی برای اونجا باشه، بله بعد چی در میگه، بعد دوباره ای چی جالب، نه از خونه خاله اینا اومده، چقدر جالب، اینجوری نیست که مثل که ما میریم میچسبه کیفمون میاد، خب این بعد بره خونه اونا دیگه، بذارم اونجا که یادم باشه میریم ببریم برش کردیم،
بعد اگه مثلا میگه خب اشکال نداره که حالا اومده که به ما چسبه اومده، اصلا ما هر کس استفاده کنه، ای این اومده تو وسایل ما حالا که اومده خب بذاریم باشه.
خب یه آدم میگه نه، مگه اگر بقیه بیاد وسایل است بازی ما بچسبه کیفشون بره ما ناراحت نمیشیم، باید برگرده. شما هم دیگه چیز دیگه
بیا خده خده
هر چی گفتم به نفع تو باور کن. یه چند تا یه دو تا سوال هم بپرسم. این پرسیدن یکی این که اغلب دعاهایی که در دوره جنینی میخونن اسم فرزند درش محمده و آیا میشه اگر برای دختر شدن یا فرزند دختر دعا اسم فرزند فاطمه گذاشت؟ این اشکالی نداره، این که تو این دعا اسم یه چیز دیگه بشه، حالا مگر اینکه دعا داره محمدش منظورش حضرت رسول باشه، یعنی مثلا میگه به محمد مثلا نسبتش حضرت رسوله. اما اگر آره، ولی اگه این بحث اینجوری که اسمش اینطوری میذارین، اگر پدر مادر اسمی برای بچه تعیین کرده بودن میتونن اسمی که خودشون میخوان بذارن، این اشکال نداره. اونجایی که سمیت و محمدن توی ادعیه هست به خاطر اینه که میگن بچه تا وقتی چون مثلا جنسیتش معلوم نیست نامشو به نام محمد که در واقع رأس همه اسامی است میذارن، تا و بعدن اون وقت میگن اسم بچه رو بعدن مثلا هفت روزگیش ما عوض میکنن. اما اشکال نداره اسم عوض، اگه پدر و مادر اسم دیگه گذاشتن اشکال نداره اون اسمو صدا بزنن.
برای دختر شدن مثلا از اول بزنیم
فاطمه، میگم اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. این ناظره اینکه پدر مادر قصده، اگه پدر مادر از قبل از انعقاد نطفه نیتشون اینه که این بچه اگر دختر بود اسمش فاطمه باشه، میتونن همینجوری بذارن. اون نگاه پدر و مادر
مهمه. احتمال دختر شدن رو بالا نمیذاره.
نه نه،
یعنی
بخواد
دختر شه
دعایی که نه میگه، حالا اون دعا رو داره میخونه، ته دلش هم دختر دلش میخواد، منظورشون اینه، وگرنه بحث اون نیست. یه سوالی هم پرسیدن که این سوال برای من ختام با جنبندی موضوع میگم، میگن اگه آدم دو تا بچه داشت و سالهای زیادی روزه قرضی داشت، الان روزه قرضیاشو بگیره مهمتره یا بره برای بچه سوم اقدام بکنه؟ این که جوابش خیلی واضحه، من جوابش یه جا دیگه میدم ببینید چقدر واضحه. ماه رمضون شده، آدم نمیخواد روزه بگیره، میتونه بره سفر روزه نگیره؟ آیا اشکال داره؟ نه اصلا، تازه ای بسا چقدر بهتر، برو صفا بکن. حالا این که روزه واجبه،
آخه روزه واجب گردنت میمونه ولی بچه
سوم
که گردنمون
نمیمونه. دارم میگم این که واجبه، حالا دارم همینو میگم، میگم روزه قرضیرم که شما بچه سوم میگم کف گوش مثل مسافرته میمونه، این روزه قرضی هم شما هی بچه داشتین هی این روزه قرضی ها میمونه، بلکه هم انشالله به رحمت الهی که پیوستین اون وقت این روزه قرضی ها میمونه، میگن خب دائما بچه دار بود دیگه، اون وقت به صورت نقدی حسابش بکنن کلا اون حل میشه. یعنی خیلی عالیه، مثل اینکه شما کلا مسافرت میرین، خیلی خوبه اصلا. یعنی این که واضحه، یعنی لزوم بچه رو بگید که واضحه، این هم که آدم هی بچه دار بشه روز قرضی نگیره، این که خیلی خوبه که، یعنی من نمیدونم، این واضحه که خوبه، یعنی آدم جا داره فقط به خاطر روز نگرفتن هم بره بچه دار شه، یعنی حتی از این برش هم صادقه دیگه، چه برسی به اون وقت، این پرسیدن نداره که
بعد بخیه
دفعه
30 سال روز قرضی داره
خب چی میشه
50 سالگیت بعد موز روزای
نه دیگه، بعد 50 سال دیگه نمیتونه بگیره، کلا نقدی حساب میکنن، مشتری میشی. خیلی عالی، اصلا این وقت چه اشکال داره بعدا نمیتونه بگیره پولشو؟ بابا دین اینقدر اصلا دین اینقدر جالبه، بعد تازه بچه ها زیاد میشن به جاتون روزه میگیرن، نگران نباشید. استاد
خلاقیت و اینکه پدر و مادر خلاقیتشون بیشتر بشه، یعنی مثلا واقعا یه جه میخواد ولی نمیتونه، اصلا مفتشی چه کتابی که
راست
چیزی هست؟
خلاقیت بچه؟
نه، در مادر برای
پدر مادر
با بچه‌ها
خود. حالا اگر خواستی پدر مادر خلاق کنی، کتاب در واقع تفکر مشاهده‌ای، این کتاب در واقع تفکر مشاهده‌ای هست، ولی این برای هست، ولی برای خود استعداد خلاقیت دوستی کتاب بناست تو مدرسه قرآن نوشته بشه ان شاء الله. اجمالاً موضوعی که در باب قدیمی‌ها می‌گیم، این موضوع قدیمی‌ها اینه، در گذشته اولا سختگیری های خانوادگی کمتر بوده، یعنی ثانیاً بچه ها توی این دور زمونه به علت آموزش هایی که دیدن توانمندی های خوب خیلی بالایی دارن در هر کاری که میکنن، ثالثاً در گذشته محیط باز بوده، بچه میرفته برای خودش تو باغچه میچریده برمیگشته، الان همه چیزش تو خانواده است، یه چیز چهارمی به اینا اضافه کنید، به اینکه در گذشته بالاخره هر چی بوده طبق سیستم سنتی بچه تربیت شده، ما الان اگه از رشد حرف میزنیم میخوایم درصد موفقیت خانواده ها بره بالا، یعنی از هر 100 تا آدمی که بچه دار میشه هر 100 تاش عاقبت به خیر بشه، نمیخوایم میخوایم از رندوم بیاریم بیرون، یعنی 100 درصد موفقیت برسیم. این چهار تا دلیل این تغییراته.
ببخشید سوال دیگه رو فرام هرچی سال سی داشته به همراه بیرن جنس مخالف دختر سن زیر 7 سال بود، مثلا دختر 3-4 ماله نمی پسر 7 سال 8 ساله، این مثلا همبازی بودن که چطوری ما باید مراعات کنیم یا نه؟ خب دختر ما کوچیکه، ولی خب پسر دوزار باش بازی میکنه تو 7 سال 2 ماله 7-8 ساله.
حالا باز 7-8 سالگی برای پسر خیلی سن چیزی نیست، یعنی مگر اینکه پسر توی خانواده‌ای بزرگ شده باشه که چیزی دیده یا شنیده باشه که غیر درست باشه. اگر در خانواده‌ای بوده باشه که همچین چیزی نخورده به گوشش، صحنه ای ندیده، 7-8 سالگی برای بچه پسر سن
پسر کوچیک باشه ولی دختر بزرگ
تو دختر تو دختر میگه مثلا از 8-9 سالگی فهم این موضوعات کم کم ممکنه به وجود بیاد.
نباید بذاریمش،
باید مراقبت کرد. ولی خب دختر عوضش نسبت به پسر ذاتن، پسر ذاتن یه حیایی داره که یه جورایی هم نسبت به این موضوع اونقدر واکنش اجتماعی بروز نمیده. در مورد آزمون دوره، اون دوستانی که بروشور دارم تهیه بکنن آدرس ایمیل رو می‌نویسن پای تخته، لطفاً ایمیل کنن، ولی بعد که ایمیل کردن زنگ بزنن دفتر مدرسه و بگن که بروشور رو فرستادن که ما بدونیم اینا فرستادن، بعد بروشورشون رو بررسی بکنیم. اون دوستانی هم که بناست به 3 نفر تبلیغ انجام بدن زنگ بزنن دفتر مدرسه بگن اون آموزش لازم رو به اون 3 نفر دادن، اسمشون رو بگن، گفتنش برای ما کفایت میکنه. میمونه اون دوستانی که میخواستن تدریس کار کنن. تدریس منظورم این بوده که شما بخواید خود این درس رو جای دیگه‌ای، دانشگاه دیگه‌ای یا مسجدی یا جایی تدریس بکنین. این ممکنه نیاز داشته باشه شما یه سری مطالعات بیشتری هم انجام بدین، یعنی شما علاوه بر این کتاب مثلا فرآیند شناسی رشد بخونید. اون دوستانی که همچنان مصر به تدریسن، جلسه پیش عرض کردم دوستانی که تدریس میخوان کار کنن میتونن بدون اینکه به ما اعلام کنن همون ماجرای بروشور یا تبلیغ رو انجام بدن، تماس بگیرن بگن که آقا ما به جاش این کارو کردیم. دوستانی که مصر برای تدریس هستن لازمش اینه که یا همین الان دفتر مدرسه قسطشون رو مجددن بدن و یه شماره تلفن از خودشون بدن. اینا لازمه یه سری مطالب دیگه، کتابای دیگه رو مطالعه کنن. ما باهاشون تماس میگیریم، میگیم چه کتابایی رو مطالعه کنید، 2-3 تا کتاب دیگه لازمه بدونید تا بتونید سوالات این موضوع رو پاسخ بدین، چون وقت لازمه یه سری کارهای مطالعاتی دیگری بکنن. همین که وارد این چرخه میشن و یه سری مطالعات دیگه رو انجام میدن، نظر ما ورود به چرخه تدریسه. باید بگیم تکثیره.
چه
جوری باید بگیم؟ نه مفصل لازم نیست. حالا ممکنه یه خانومی در آشنایتون بارداره، برید نکات بارداری رو برش بگید، یا میخوان بچه دار بشن نکات انعقاد نطفه رو بهشون بگید، روابط پدر مادر رو بگید، یا بچهشون کوچیک باشه. نه گفتنش مهمه، پخش سی دی و اینا به حساب نمیاد. تبلیغ رو اگر امکانش هست تا هفته آینده خبرش رو بدین. با این حال ما برای حالا با این حال برای امروز چندم میشه؟ نهم. فرصت تحویل ما کلن فکر میکنم امروز که نهم باشه درست میشه 23. ما فرصت تحویل رو گذاشته بودیم تا 23 آذر ماه، یعنی میشه 2 هفته آینده. لطفاً تا 2 هفته آینده این کار رو انجام بدیم. بروشور یعنی یه ورقه ای که یه آچار پشت رو مثلا. خب قصد بروشور اینه که شما یه آدمی که فرصت خوندن نداره خیلی، یه ورقه رو میتونید بهش بدید و مهمترین مطالبی رو که میشه رعایت کرد اون آدم بتونه رعایت کنه. قصد بروشور همون انتقال حد اکثر مطالب در حد اقل فضا و مکانه. نه نه، شما اسمتون و شماره تلفنتون رو بدین، بعد بهتون اعلام میکنیم مثلا کتاب فرآیندشناسی رشد میخواد دو سه تا کتاب، مثلا کتاب سال دوم رو حتما باید بخونید، چون بدونید دوره دوم چه مطالبیه که یه سری مطالب دوره اول رو بتونید با اون توضیح بدید. دوستان همین که دیگه وارد مطالعه این مطالب بشین، یعنی وارد این سیر مطالعات بشین، از نظر ما فارغ التحصیل دوره میشه.
من
قبلش
تحقیق، ولی دوست دارم مثلا کتابایی که مربوط به کسی که تشخیص نمی‌کنه بدونن بخوام چی.
اشکال نداره، خودتون تو تدریس بنویسین ولی تبلیغ رو هم انجام. ان شاءالله که همه بچه‌هاتون و بچه‌های دوستان و آشنایانتون و همه بچه‌هایی که شما با اونها روبرو میشید و فرصت میکنید برای پدر مادرشون نکاتی رو بگید، به برکت وجود حضرت علی اصغر علیه السلام همشون به نطق الهی ناطق بشن و همشون هم خودشون رو، هم شما رو، هم پدر مادرشون رو با وجود مقدس امام حسین محشور کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی